پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جمعه دلپذیری رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که ما رو انتخاب میکنید برای این آخر هفته و ازتون میخوام که باشید با من در حدود یک ساعت پیش رو. شرکت کنید در برنامه امروز با شماره مستقیم 00420221122454. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام و راه ارتباطی دیگر ما برای پیام‌های صوتی شما واتساپ 00420-602-452-107. تصور یک جنگ سوم در روزهای سیاه قاره سبز تا چه حد واقع بینانه است؟ هشدار آمریکا درباره احتمال استفاده روسیه از سلاح شیمیایی در اوکراین، دستور پوتین برای آماده باش اتمی ارتش کشورش در بالاترین سطح، گزارش سازمان ملل از استفاده مسکو از بمب‌های خوشه‌ای علیه غیر نظامیان، سخن از احتمال ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین، همزمان وضع سهمگین‌ترین تحریم‌های غرب علیه مسکو که اقتصاد روسیه رو در چند روز فلج کرده، همه و همه بسیاری رو در اروپا و سایر نقاط جهان نگران از گسترش جنگ اوکراین کرده. ادامه زبان کشیدن آتش جنگ در شرق اروپا در قاره‌ای که تنها کمتر از 80 سال پیش روی خاکستر دو جنگ جهانی در هم شکسته بود، حتی باعث شده تا برخی بیمناک از بروز جنگی ویرانگر و همگیر باشند، جنگ سوم جهانی. در مقابل بسیاری وقوع چنین جنگی رو با سازوکار فعلی جهان غیر ممکن و حراس از گسترش غیر قابل کنترل جنگ رو بی اساس می دونند. به نظر شما زبانه های جنگ تا کجا پیش میره؟ گسترش جنگ چقدر محتمله و پایان جنگ چگونه رقم خواهد خورد؟ حراس از جنگ سوم چقدر مبنای واقعی داره؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم. میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید. شناسه ما هست @فردگرام و همونطوری که گفتم شماره واتساپ ما برای پیام‌های صوتی شما هست 20420-602-452-107. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. آقای حسین آریان، تحلیلگر نظامی و استراتژیک، افسر پیشین نیروی دریایی ارتش ایران که از بریتانیا به ما پیوستند، و آقای حسین آقایی، تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل و مسائل استراتژیک که از ترکیه همراه ما هستند. آقای آریان عزیز، به شما خیر مقدم میگم و خوشحالم که همراه مایید.
درود بر شما و آقای آقایی و شنوندگان.
آقای عزیز، از شما هم تشکر میکنم و به شما هم درود میفرستم.
درود بر شما جناب آریان گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. اجازه بدید که طبق روال همیشگی بریم نظر یکی دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و بعد همراه با شما خواهیم بود. اجازه بدید که بشنویم از آقای روزبه.
با سلام به نیوشای عزیز و برنامه خوب ساعت ششم، در رابطه با سوالات شما، این جنگ در واقع اوکراین و روسیه، در واقع تجاوز روسیه به اوکراین، اینی که چقدر این میتونه گسترش پیدا کنه، من فکر نمی‌کنم از این در واقع محدوده فراتر بره. در واقع ببین، این جنگ در مرزهای غرب و شرقه، یعنی اوکراین مرز اروپا، ببخشید مرز غرب، جهان آزاد با روسیه است و به خاطر منافعی که دارن، همونقدر که اینجا در مرزهای خودشون غرب و شرق مثلا در اوکراین این جنگ رو ممکنه به وجود بیارن، همونقدر منافعشون ایجاب میکنه که نذارن این گسترش پیدا کنه، یعنی به سمت یک جنگ گسترده تر که حالا بخوایم جنگ جهانی آیا اینو خطاب کنیم یا نه، حالا به یک جنگ گسترده تر تبدیل بشه اجازه اینو نمیدن. و ما میدونیم که حتی خود آمریکا هم اجتناب میکنه با همین بحثی که در واقع ناتو وارد نشد به اون صورت.
بسیار خوب، صحبت‌های روزبه بود که شنیدیم. بشنویم نظر مخالف روزبه رو از شاپرک.
سلام. بله، من فکر می‌کنم که ممکنه با وجود شرایطی که امروز به وجود اومده به جنگ جهانی سوم هم برسیم، که البته با وجود تسلیحات وحشتناکی که الان در دست آقای پوتین هستش و کشورهای دیگه میتونن جنگ رو به وضعیت فاجعه آمیزی برسونن که میتونن به جنگ جهانی سوم هم منجر بشه. دیکتاتورها معمولا تصورشون این هستش که باعث همه چی رو کنترل کنن و توهم توطئه دارن و تصورشون این هستش که خودشون مساوی با کشورشون هستش و وقتی تهدیدی به این صورت احساس میکنن معمولا دست به رفتارهای غیر قابل کنترل و غیر قابل تصور میزنن که ممکنه متاسفانه به جنگ و ویرانی وحشتناک جهانی بیانجامه. ممنون. خدا
ممنون از شما که همراه ما هستید. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای آریان، مایلم این بحث رو با شما آغاز بکنم. جنگ سوم، این حراس از نظر شما چقدر میتونه مبنای واقعی داشته باشه؟ خیلی ها خطر رو نزدیک میبینن، مثلا اشاره میکنند به ترور وارث تاج و تخت امپراتوری اتریش، به دنبالش حمله این امپراتوری به سربستان، بعد ورود روسیه در دفاع از سربستان و دومینوی اتفاقاتی که جنگ جهانی اول رو و بعدش هم بازتعریف جغرافیای سیاسی رو در جهان به دنبال داشت. از طرف دیگه خیلی ها اشاره میکنند که واقعیات جهان چنان تغییر بنیادین پیدا کرده که امکان بروز و ظهور و گسترش چنین جنگی وجود نداره. نظر شما چیه؟
خب جنگ اول و جنگ دوم، حالا اون مواردی رو که ذکر کردین، اینها جرقه بود. پشت این میدونید یک سری از مسائل و مشکلات و خواسته هایی بود که نهایتاً با اون جرقه جنگ رو شروع کرد. اینجا هم ما با یک رشته از خواسته های واقعاً خارج از حد معمول از طرف پوتین ما روبرو هستیم. یعنی ظواهر کار اینطوری که من میبینم اصلا نشون میده که تصمیم های پوتین و کسانی که دور برش هستند بیشترش احساسیه تا بر پایه مثلا ارزیابی های سنجیده باشه، هزینه فایده کردن باشه، بر پایه منطق باشه. در این حال همینجا هم اضافه بکنم که پوتین، روسیه پوتین واقعا تبدیل شده به یک خط اول جبهه بین دموکراسی ها و اوتوکراسی ها، خودکامگی و دیکتاتوری. یعنی خواسته هایی که داره اصلا میدونید قابل قبول نیست. برای قبل اون خواسته هاشو میدونید که در ابتدای قبل از شروع جنگ چه چیزهایی خواسته بود، ولی اینها واقعا مسائله. منو شخصا نگران میکنه که این وقتی که در همون قبل از شروع جنگ گفت که اگر کشورهای دیگری بخواهند دخالت بکنند با واکنش ها و پیامد های روبرو خواهند شد که تا کنون در تاریخ ندیده اند، این منو به فکر انداخت که این داره در مورد چی صحبت میکنه. داره در مورد مسئله هسته‌ای و استفاده از سلاح های هسته‌ای داره صحبت میکنه، که بعد متعاقبا دیدیم که هشدار داد، گفت که ما نیروهامونو آماده باش دادیم. اینها واقعا نگران کنند است. بله، دنیا فرق کرده خیلی چیزها و میدونیم مال زمان جنگ اول دوم، جنگ اول و دوم جهانی نیست، ولی با همه این احوال با توجه به اون چی که الان داره در مسکو میگذره و پوتین خواستهاش و کسانی که دور برش هستن و نکاتی رو و خواستهایی رو که اصلا ذکر میکنن که باور نکردنی است، ما میخواییم نازی زدایی بکنیم، اصلا ارتش زدایی بکنیم در اوکراین، آمریکا بایستی اصلا از اروپا رخت ببنده و بره، کشورهای بلوک سابق شرق که جزء ناتو شدن باید از این بیان بیرون و و و از این خواسته ها نگران کننده است. ولی باز من خوشبینم که راه حل هایی هست، نشانه هایی هست، هنوز تمایل به دیپلماسی و گفتگو وجود داره و شاید که کار به جاهای باریک به اون گونه که شما تفسیرش کردیم و گفتید نرسه.
بسیار ممنونم از شما آقای آریان عزیز. برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد اینکه چه راهکارهایی وجود داره، در چه شرایطی احتمال داره که غرب وارد یک درگیری مسلحانه بشه، نظامی بشه با روسیه و جوانب دیگر ماجرا. اما همینجا میخواستم از شما آقای گرامی میخواستم بپرسم که شما چقدر این احتمال رو نزدیک به واقعیت میبینید با توجه به تمام این جزئیاتی که گفتیم، صحبتایی که آقای آریان داشتند. خب میدونیم که تا قبل از حمله روسیه به اوکراین تصور لشکرکشی تمام قد یک کشور به یک کشور دیگر داخل قاره اروپا از دید خیلی ها تقریبا محال به نظر می رسید، ولی دیدیم که پوتین به شکل کلاسیک این لشکرکشی رو انجام داد، وارد خاک اوکراین شد و داره پیشروی می کنه. حالا با توجه به تمامی این مسائل شما آینده نزدیک و میان مدت رو چطور می بینید؟
خب ببینید، همونطور که ما می دونیم واقعا دنیا در شوک به سر می بره. اقداماتی که داره روسیه می کنه در اوکراین واقعا جای نگرانی جدی داره، چون واقعا مشخص نیست. همونطور که ما میدونیم برخی اوقات در طول تاریخ یک جرقه، یک اتفاق میتونه در واقع آتش یک جنگ بزرگی رو بخواد شعله ور بکنه. نمیخوام اغراق بکنم، باید واقع گرانه به قضایا نگاه کرد، ولی در این حال به نظر من خطر وجود داره که این جنگ پوتین در اوکراین بخواد از کنترل خارج بشه. ببینید به طور کلی اساساً به نظر من روسا میخوان که نظم پسا جنگ سردی در اروپا و در جهان، اون نظام لیبرالی مبتنی بر قوانین و نرمهایی که اروپایی ها، ژاپن و آمریکا پس از جنگ سرد اون رو تعریف کردن و تضعیف بکنن. این در بعد کلان خواست روسیه هست. وقتی که به اروپا میایم، روسیه خواستار بازنگری در نظم امنیتی اروپا بوده، همون نظم امنیتی که بعد از جنگ سرد ایجاد شده. و این بحران اوکراین تا قبل از اینکه در واقع روسیه وارد بشه، یه ابزار اینو نگاه میکردن روس‌ها که به وسیله اون بیان روی آمریکا فشار بیارن که با روس‌ها بشینن روی نظم امنیتی اروپا یک بازنگری انجام بدن. به چه صورت؟ از نگاه روسیه مثل کنفرانس یالتا بعد از جنگ جهانی دوم که استالین، روزولت و چرچیل اینا با هم دیگه نشستن اروپا رو به حوزه‌های نفوذ خودشون تبدیل کردن، تقسیم آلمان به دو بخش، آلمان غربی و آلمان شرقی. نمیخوام حالا دیگه جزئیات رو بهش اشاره بکنم، میدونیم البته اون موقع روس‌ها طرف پیروز جنگ بودن، ولی به هر حال از نگاه روس‌ها همچین کنفرانس یالتای دور تو ذهنشون دارن که با آمریکایی‌ها بیان بشینن که در واقع حوزه نفوذ روسیه رو اروپایی‌ها به رسمیت بشناسن، غرب به رسمیت بشناسه. نشد. خواسته روسیه به در واقع ننشست، به منصه زون ننشست. و اینجا به نظر من دیگه روسیه، در واقع پوتین مشخصا دست زد به حمله نظامی به اوکراین، برای اینکه دید خواسته‌اش قرار نیستش که برآورده بشه. حالا اون بحث اقدام روسیه برای به حالت آماده باش در آوردن نیروهای بازدارندگی اتمی به نظر من خیلی اتفاق مهمی بود. خودش یک سیگنال بسیار قوی بود از طرف کرملین.
در چه حد یک ژست و موضع‌گیری نظامی استراتژیک و تا چه حد بیانگر واقعیت عزم کرملین برای اینکه تحت شرایطی بخواد ورود بکنه به حمله اتمی، جنگ اتمی؟
ببینید اینو باید در نظر داشته باشیم که این به این معنا نیستش که روس‌ها استفاده خواهند کرد از بمب اتم. یعنی بحث بازدارندگی اینجا مطرح است. در وهله اول روس‌ها تهدید می‌کنن غرب رو که اگر به خواستهای روسیه در واقع تمکین نکنن، اونا حاضرن پی هر چیزی رو به تنشون بمالن و حتی تا در واقع مرحله یک رویاروی اتمی پیش برن، ولی این باز هم با حالت بازدارندگی داره و به نوعی تهدید هست. ولی من میخوام نکته‌ای که اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که این بلوف نیست، یعنی حتی اگر اروپاییان باشون صحبت بکنید به نظر من بر این باور نیستن که پوتین داره بلوف میزنه، چون شما با کسی طرف هستید که بدون اینکه اوکراین باش کاری داشته باشه الان لشکرکشی کرده به اوکراین و تهدید اتمی کرده، مشخصا تهدید اتمی کرده پوتین، و شما با کشوری روبرو هستید که حدود 6000 کلاک هسته‌ای داره همین الان، بیش از هر کشور اتمی در جهان داره این کلاک هستش، و از این میان از میان این 6000 کلاک هسته‌ای 1588 کلاک هستش آماده به کارگیری هستش. در تحلیل نهایی تو این بخش می‌گم که اگر غرب بیش از حد پوتین رو به گوشه رینگ ببره به طوری که پوتین احساس میکنه جنگ رو میبازه و در داخل حتی بقای حکومتش در کرملین در داخل روسیه مورد مخاطره جدی قرار بگیره و عملا ناتو روسیه هم در خود اوکراین با هم دیگه درگیری نظام مستقل پیدا بکنن، بعید نیستش که روس‌ها در واقع دست به در واقع بمب اتم تاکتیکی نه راهبردی به عنوان یک احتمال دور از ذهن ولی ممکن ببرن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای عزیز. برمیگردیم با هر دوی شما صحبت خواهیم کرد. دوستان شما هم میتونید در این بحث شرکت بکنید. تا چه حد شما احتمال وقوع یک جنگ سوم رو واقعی میبینید و نزدیک؟ میتونید از طریق شماره تلفن 00420221122454 با ما صحبت کنید، یا اگر براتون راحت تر هست که از طریق رسانه های دیجیتال با ما در ارتباط باشید، از طریق تلگرام میتونید با شناسه @فردگرام در تماس باشید و پیام صوتی بفرستید تا در این برنامه پخش بکنیم، مثل اون کاری که علی کرده و میشنویم صداش رو.
سلام به مخاطبین محترم برنامه ساعت ششم. به نظر من این سیاست پرهیز از رویارویی با روسیه که غرب توی این سالها در پیش گرفته روزی منقضی خواهد شد و غرب با این واقعیت روبرو خواهد شد که با رژیم دیکتاتوری و خشن پوتین باید وارد مخاصمه بشه. الان توی اوکراین هم این انفعالی که ناتو و غرب دارن باعث شده که دست به جنایات بیشتری بزنه رژیم پوتین. البته که خب اومدن تحریم‌های خیلی شدیدی رو وضع کردن. بیاین فرض کنیم که اصلا هیچ مداخله نظامی غرب توی اوکراین برای آزادسازی اوکراین نکنه. این تحریم‌هایی که برای روسیه گذاشتن روزی تأثیر خودش رو روی اون طبقه حاکم و اولیگارش روس خواهد گذاشت و من مطمئن هستم که اینا وقتی همه چیز رو باخته ببینن تمام دنیا رو به آتیش خواهند کشید و این آتیشی که درست کردن متاسفانه باید بگم که کشور ما ایران ازش مصون نخواهد بود.
صحبت‌های علی بود که شنیدیم. بشنویم از آقای عبدالله که نظر مخالفی داره.
با سلام. روسیه میخواد که صورت مسئله و موضوع رو برای اوکراین پاک کنه. وقتی روسیه بخشی از خاک اوکراین رو جدا کنه دیگه عضویت در ناتو و یا اتحادیه اروپا برای اوکراین موضوعیتی نخواهد داشت. اینکه جنگ هسته‌ای بشه و یا جنگ جهانی سوم بشه با هدف اصلی روسیه سازگار نیست. روسیه برای تسلط به دریای سیاه به شبه جزیره کریمه نیاز داره و برای حمایت لوجستیکی از کریمه باید اون از طریق زمینی به دونباس وصل کنه. به همین جهت هدف اصلی روسیه اینه و کمتر اونو بیان میکنه.
@فردگرام همونطور که گفتم شناسه ما هست، در تلگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید. از کوروش هم بشنویم.
درود بر آقای بغراتی، دوستان عزیز میهمان و شنوندگان عزیز. پوتین دانسته یا ندانسته وارد جنگی شد که به نظر من اشتباه بزرگی کرد. اکنون در صورتی که بداند در این جنگ شکست خواهد خورد، هر اقدامی، هر نوع استفاده اتمی و شیمیایی را شروع خواهد کرد. چنانچه بداند شکست می‌خورد، از هیچ عملی فروگذار نیست. از دید بنده جنگ سوم جهانی شروع شده و شعله های آن باید تا کجا پیش بره که مردم قبول بکنن جنگ سوم جهانی شروع شده من نمیدونم. واقعیتا اروپا گرفتار جنگ شد، چه بخواهد قبول بکند چه نخواهد قبول بکند.
این هم صحبت‌های کوروش بود. همونطوری که متوجه شدید امروز صحبت می‌کنیم درباره اینکه آینده چه خواهد رقم زد برای جنگ اوکراین و تهاجم تمام قد روسیه علیه کشور همسایه غربی خودش اوکراین. بشنویم از آقای محمد از استانبول.
ترس از جنگ جهانی سوم واقعا یک ترس واقعی و هولناکیه، چرا که جنگ جهانی سوم بدون استفاده از سلاح هسته‌ای امکان پذیر نیست، مگر اینکه طرف پیروز یا باخت نداشته باشه. مطمئناً طرفی که در حال باخت هست در وسوسه استفاده از سلاح هسته‌ای نمیتونه مقاومت بکنه، چون میگه خب من که نیستم، بذار دنیا نباشه. استفاده هر کشور از سلاح هسته‌ای منجر به تخریب خود همون کشور خواهد شد. خب دیوانه که نیست بخواد همچون کاری بکنه. لذا در صورتی سلاح هسته‌ای به نظرم استفاده میشه که یک طرف درگیر موقعیت حیاتی خودش رو در خطر ببینه، منجر به تخریب کل جهان خواهد شد و این هم بسیار بعید به نظر میرسه.
بسیار خب، قبل از اینکه بریم سراغ کارشناسان برنامه، خانم آرزو رو هم روی خط داشته باشیم. سلام میکنم به شما خانم آرزو عزیز و نظر شما چه هست؟ چقدر شما واقعی میبینید این خطر رو، این تهدید رو؟
سلام، عصر شما بخیر باشه. من حقیقتش اینه که با توجه به مسائلی که دارم توی اخبار داره میشنوه و میبینه، میتونه اینجوری تصور بکنه که احتمال خطر خیلی بیشتر از 70 یا 80 درصد هستش، به خاطر اینکه حتی خیلی از کشورهایی که قول همکاری‌های نظامی بیش از اندازه رو مثلا آلمان قرار بود هواپیمای نظامی برای اوکراین بفرسته یا از طریق آلمان قرار بود این اتفاق بیفته، آمریکا قرار بود بفرسته، اینا همش کنسل شد به خاطر اینکه میترسند از اینکه پوتین تهدیدی رو که کرده بود رو به اجرا بگذاره. چون واقعیتش اینه که خود اینها هم الان متوجه شدن که پوتین الان آدم نرمالی نیستش که بشه باهاش شوخی کرد یا بشه خیلی سر به سرش گذاشت. صد البته من خیلی موافق اینقدر به اصطلاح مدارا هم باهاش نیستم، ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از کشورها نمیخوان تمام اروپا و به صورت احتمالی تمام دنیا رو زیر خطر جنگ جهانی سوم ببرن و همه تلاششون رو میکنن که یک جوری با این حکومت بتونن به یه توافقی برسن.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که در برنامه ما شرکت کردی. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. بسیار خب آقای آریان، داشتیم صحبت میکردیم درباره این که چطور میتونه احتمال این به وجود بیاد که زبانه های آتش این جنگ گسترش پیدا بکنه. میخواستم از شما بپرسم به نظرتون در چه شرایطی غرب میتونه ورود بکنه، میتونه چه اتفاقی بیفته به طور واقع گرایانه اگر بخوایم نگاه بکنیم که نیروهای غربی ناتو بخوان مستقیماً، حالا گذشته از تحویل سپاه به دولت زلنسکی و ارتش اوکراین، مستقیماً وارد این جنگ بشن؟
دو تا تقریباً بود داره. یکیش خب میدونیم که اصلا تمام هم و غم کشورهای به حساب عضو ناتو و همون گونه هم که ینس استولتنبرگ گفت این است که این جنگ سرایت نکنی به کشورهای عضو ناتو. به آشکارا و به صراحت گفت دبیرکل ناتو که ما جزئی و بخشی از این جنگ نیستیم و بنابراین دخالت مستقیم به اون معنا نمی کنیم، ولی حمایت های ما به حساب اوکراین ادامه خواهد داشت. این به باور من اون به حساب فاکتور اصلیه که اینا دارن اینو دنبال میکنن و به همین جهتی که ما میبینیم مثلا وقتی که میگن لهستان پیشنهاد کرد که هواپیماهای میگ 25شو بفرسته، میگو و سوخویشو بفرسته که مال زمان شوروی به اوکراین، بلافاصله آمریکا به دیگر کشورها گفتند خیر این اصلا امکان پذیر نیست، برای اینکه این دخالت مستقیم میشه. یا اینکه خود زلنسکی بارها و حتی برخی از فرماندهان نظامیش گفتن که ما نیاز داریم یک منطقه به حساب پرواز ممنوع بالای سرمون باشه که اینقدر ما از سوی روسا صدمه نبینیم. این هم امکان پذیر نیست. وقتی شما هوا میخواییم منطقه پرواز ممنوع داشته باشین، یعنی باید هواپیما بفرستید، یعنی باید اون منطقه گشت بزنین در حریم هوایی اوکراین، باید جلوی هواپیماها و جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های روسی بیستید، یعنی جنگ، یعنی شعله‌ور شدن جنگ و کشیدن این جنگ به خارج از اوکراین. بنابراین این هدف نیست. ولی اگر بخواد پیشروی که پوتین در داخل اوکراین ادامه پیدا بکنه، که در این مورد هم خیلی کوتاه بعدن میگم که به باور من امکان پذیر نیست که تمام اوکراین رو اشغال بکنه، و بخواد کارهایی بکنه که مثلا فرض بکنید که دامنه جنگ بکشونه مثلا به مولداوی و از اونجا بخواد مثلا یک کشور عضو ناتو رو اونجا تهدید بکنه، یا اینکه بخواد مثلا بخواد ادعا بکنه که باید به من یک دالان به حساب زمینی بدین که من بتونم از طریق زمین به کالینینگراد دسترسی داشته باشم. کالینینگراد اون بخشی که محصور بین لیتوانی و لهستانه. این گونه کارها اگر درخواست ها بکنه و عملا هم وارد این موضوعات بشه میتونه مشکل باشه. اما برگردیم به خود توان این که واقعا اصلا ارتش روسیه زمینی توانش رو داره یا نه. الان حدود 190,000 نفر 80,000-190,000 نفر نیرو رو اینا درگیر کردن در اوکراین با این کارهایی که دارن انجام میدن. خب این یک ارتش آزادی بخش نیست، بنابراین هر جایی رو که میگیره میره جلو، باید برخی از قواش اونجا بذاره، هم مواظب پاتک باشه و هم خودش رو تثبیت بکنه اونجا و بعد بره جلو. یعنی تقریبا 2/3 نیرو زمینی 450,000 نفره روسیه تا حالا با این شرایط درگیره. حتی پوتین خواسته که بخشی از یکانهاش از شرق روسیه که به طرف اقیانوس به حساب پاسیفیک اوشن هستن، اقیانوس آرام، از اونجا بیان کمک بکنن که حداقل 4-5 روز طول بکشه تا خودشون رو بدن برسن. بنابراین این محدودیت ها برای واقعا پوتین در داخل خود حتی اوکراین هم وجود داره. کارایی اونچنانی که ما فکر میکردیم اینا از خودشون نشان ندادن.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز، باز هم صحبت داریم با شما، برمیگردیم با شما حرف خواهیم زد. اجازه بدید که همراه بشیم یک بار دیگه با آقای آقایی. آقای آقایی، در مورد همین بحثی که آقای آریان داشتن توضیح میدادن، اگر صحبت دارین کوتاه بشنویم، ولی پرسش اصلی من از شما بود دیگری از ماجرا هست. بعضی از شنونده های ما اشاره کردند به اینکه اوضاع داخلی روسیه میتونه بسیار تعیین کننده باشه. مثلا علی میگفت که اگر تحریم ها بتونه کمر کرملین رو و اولیگارش های روس رو بشکونه، احتمال داره که دامنه جنگ به خارج از اوکراین هم کشیده بشه. کوروش هم میگفت اگر پوتین بدونه که شکست میخوره، دست به سلاح نامتعارف میبره. میخواستم از شما بپرسم که غیر از ورود غرب، چه تحولاتی از جمله اینایی که بهش اشاره کردیم میتونه به گسترش جنگ منتهی بشه؟ آیا اساساً میتونه به گسترشش منتهی بشه یا نه؟
ببینید، به طور اصولی ما این رو میدونیم که اوکراین عضو ناتو نیستش که بخواد اون ماده 5 منشور ناتو عبارت از این که حمله به یک کشور عضو ناتو در واقع حمله به تمامی در واقع ناتو هستش، بنابراین اقدام نظامی رو موجه میکنه. میدونیم که اوکراین عضو ناتو نیستش، بنابراین همچین اقدامی رو قواقع غربی ها انجام نخواهند داد. کما اینکه آقای آریان هم اشاره کرد، اون دوتا درخواستی که یک اوکراین یعنی زلنسکی داشت که منطقه پرواز ممنوع ایجاد بشه در اوکراین و درخواست لهستان برای اینکه ارسال بکنن میگهای 29 رو به اوکراین، هر دو با مخالفت ناتو مواجه شد. چون ناتو میدونه که اگر قرار باشه که به یکی از درخواستای حتی یکی از این درخواستا جامعه عمل بپوشونه، عملا درگیری نظامی بین ناتو و روسیه پیش خواهد اومد. ولی نکته اینجاستش که اگر روس‌ها که باز هم این رو من احتمالش رو کم میدونم، روس‌ها بخوان که یک اقدام فراتر از اوکراین انجام بدن، یا اصلا بر اساس یک اشتباه محاسباتی به طور مثال روس‌ها هدف قرار بدن اون محموله تجدید نظامی که مثلا در غرب اوکراین در لهستان در واقع داره ارسال میشه، بخوان اون رو هدف قرار بدن. یا شما دقت داشته باشید اوایل مارچ همین ماه میلادی جاری جنگنده های روسیه حریم هوایی سوئد رو در واقع وارد شدن منطقه گوتلاند، این یک خطر بسیار مهم استش. اگر این قبیل اقدامات رخ بده بعید نیستش که پای ناتو کشته بشه، برای میگم باز هم بعید به نظر میرسه در مقطع فعلی. در مورد اینکه در داخل هم به هر حال الان روسیه با مشکل مواجه شده، برای کاملا به نظر من این معنا میده و
یعنی به نظر شما احتمال داره که اگر که پوتین و رهبران روسیه به شکلی از یأس بخوام برسن در زمینه سیاسی اقتصادی به اون بنبستی بخوام برسن که احساس کنن چاره‌ای ندارن، بخوان که دست به عمل جسورانه تری بزنن از اون چه که همین الان هم انجام دادن در مورد اوکراین؟
ببینید در مورد اگر بخوایم مسئله اتمی، جنگ اتمی بخوایم صحبت بکنیم، بر اساس دکترین اتمی روسیه که سال 2020 در واقع آپدیت شد، روسیه تو 4 وضعیت میتونه از سلاح یا بمب اتمی استفاده بکنه. یک، وقتی که یک بمب اتم یا سلاح هسته‌ای علیه خود روسیه استفاده شده باشه. دوم، هدف قرار گرفتن روسیه توسط موشک‌های بالستیک از سوی غرب است، حمله به یک نهاد حالا دولتی یا سایت نظامی که خطری رو متوجه اون تاسیسات اتمی روسیه بکنه، و چهارمی که حمله متعارف با سلاح به روسیه به طوری که بقای در واقع روسیه به خطر بیفته. بعید می‌نظرم میرسه که این 4 در واقع مسئله محقق شده باشه الان، ولی من میخوام دکتر این هست که ما به طور 100% نمیتونیم رد بکنیم که پوتین اگر در نتیجه فشار سنگینی که داره هم به لحاظ تحریم هم به لحاظ حالا خود میدان جنگ در اوکراین تحمل میکنه، اگر زیادی به گوشه رینگ برده بشه به طوری که این مسئله مرگ و زندگی برای پوتین باشه، رهبری که الان 23 سال هست داره بر روسیه حکومت میکنه و خواستهای مشخصی رو در واقع داشته از غرب و داره، اگر اون حس بکنه که existential threat تهدید وجودی هست برای روسیه که بقای حکومت او رو به خطر میده، من این رو بعید نمیدونم که از تهدید استفاده از بمب‌های اتمی تاکتیکی استفاده بکنه. این فقط صرفا یک احتمال هست، شما ممکنه به اون مرحله نرسیم، ولی من فکر میکنم این رو نمیشه به طور 100% رد کرد، و اتفاقا به خاطر همین مسئله که این تهدید رو پوتین مطرح کرده، به نظر من غرب سعی میکنه که خیلی پوتین رو در واقع تحریک نکنه که بخواد وضعیت بدتر از اینی که هست بشه.
ممنونم از شما آقای عزیز. باز میگردیم و صحبت میکنیم با شما. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان برنامه‌مون، بشنویم از آقای فرید.
نیاشا عزیز و تیم ساعت ششم، ارادت و احترام دارم. من نگران نیستم جنگ جهانی سوم رو نمیدونم این چیزا، نه من حالا این یه جور شاید هیجان‌های رسانه‌ای و نمی‌دونم عامیانه باشه. خوشبختانه حالا نه غرب چنین جرأتی داره که جنگ هسته‌ای با روسیه رو آغاز کنه و نه روسیه چنین جرأتی داره. خوشبختانه از هم دیگه می‌ترسن و اصلا مقایسه پوتین با هیتلر رو نمی‌دونم اینو از چیز نظر من بیهوده‌ایه. حالا هیتلر یک ایدئولوژی جهانگیری و جهانگشایی رو داشت و مسلماً پوتین من معتقدم محدوده در واقع استراتژی خودش در همین اندازه اوکراین و اقمار سابق یا فرزندخوانده های روسیه هستش. در واقع پوتین داره به غرب میخواد به زور بفهمونه و به خود اون جمهوری های سابق بفهمونه که شما اگه بخواید نمیدونم این سیاست به عضویت ناتو درآوردن و نمیدونم دخالت های نمیدونم انقلاب های مخملی و ابریشمی و نمیدونم رنگین و این چیزا بخواید شما این عدوات و اطفال رو بخواید در بیارید، مسلما من با واکنش نظامی نشون میدم که متاسفانه قربانی هم بچه ها و در واقع بیگناه ها رو غیر نظامی هستش.
بسیار خوب، صحبت های فرید بود که شنیدیم. بشنویم باز هم از یکی دیگر از شنوندگانمون، از آقای بهروز که از تهران با ما صحبت کرده.
درود بر شما. ساعت ششم، از لحاظ به قول فوتبالیت روی کاغذ احتمال وقوع جنگ جهانی سوم خیلی بعید به نظر میاد به نظر من، ولی کن از طرفی وجود سیاستمداران متوهم مغرور و دیکتاتور مثل پوتین همه اون معادلات رو به هم میریزه. در نتیجه با وجود به قول معروف تیغ در دست زنگی ماست، متاسفانه شاید این احتمال هم بشه در نظر گرفت، یعنی نشه ازش از نظر دور داشته همچین اتفاقی رو. متاسفانه برود این تحولات و این مواردی که ایشون مطرح میکنند و از طرف روسیه مطرح شده در مورد هم مثلا موضوع شیمیایی و اتفاقای دیگه، آدم به این نتیجه میرسونه که شاید احتمال وقوع جنگ جهانی سوم بعید نباشه، ولی امیدوارم این اتفاق نیفته.
ممنونم از شما که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای امین رو داریم به طور زنده روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای امین عزیز، نظر شما چه هست در مورد بحثمون؟
سلام به شما، خسته نباشین قربان. صدام میاد؟
بله بله، درود بر شما، بفرمایید.
من با توجه به سنم و تجاربی که دارم اینجا تعجب میکنم کارشناسای شما اصلا از آمریکا حرف نمیزنن. آمریکا کشوری که از بمب هسته‌ای استفاده کرده، نتایجش دیده به دنیا نشون داده. بعد از اون دیوار برلین که من سالها اونجا میگشتم با کمک گورباچوف و ریگان، بعد از 30 سال به راحتی پایین اومد. این حالتی که آقای پوتین میاد تهدید میکنه، این به نظر من یه تهدیده. اگه کسی بخواد کاری بکنه که همچی تهدیدهای گنده‌ای نمی‌کنه که هم باعث تخریب کشور خودش بشه هم کشورهای دیگه، بچه هم کشورهای دیگه ساکت نمیشینه. یه خود باید بکنیم مثل یه جوانی که روبروی آدم گردن کلا فوشتده میگه بزنمت دو کشمت، اون میگه نه سرشون از پایین میده. بعد اقتصادی روسیه خرابه، روسیه مجبوره بالاخره به یه چیزی متوسل بشه، هیچ کارم نمیتونه بکنه. این هم که میگم با هیتلر مقایسه نکنی، چل نکنی، هیتلر از این گردن کلوفتر بود. وقتی دستش بالا میگفت تایل میگفت میلیون ها نفر تو میدون بودن، اینا رو که ما دیدیم دیگه. من احساس میکنم فقط در همین حد که کریمه و فلان و اینا رو بگیره جرأت نداره. بعدشم باید حاکمه شوروی یه نفر که نیست که همه تصمیم میگیرن، مردم هم ناراحتن، مردم خودش را ناراحت میشن، تهدیدا تازه اثر میکنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای امین عزیز، متشکرم. متشکرم از شما آقای امین گرامی که در برنامه ما شرکت کردید، نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید با ما و شنوندگان رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. یک نظر دیگر رو هم بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسانمون.
با سلام خدمت نیوشا خان عزیز و بچه‌های رادیو فردا، در رابطه با سوالتون که فرموده بودید که جنگ جهانی سوم در راه است، نه به نظر من بله، متاسفانه. دلیلم هم اینه که پوتین فکر نمیکرد که این هم مقاومت مردمی و جامعه بین الملل بیاد پشت اوکراین وایسه و نه راه پس داره نه راه پیش، چون اگر که بخواد برگرده خفت خارش براش خیلی از اون نابود میشه. اگه بخواد هم کوتاه نیاد که دیگه باید دست بزنه به سلاح بیولوژیک و اتم اینا، و متاسفانه جمهوری اسلامی هم که خودشو گره زده به پوتین دامان ما رو میگیره و خدا اوروز نیاره. ولی خب متاسفانه این واقعیتی که باید پذیرفت و من فکر میکنم جنگ جهانی سوم در راه است. با تشکر از برنامه خوبت.
تشکر میکنم از شمایی که شرکت میکنید در برنامه اد فردگرام شناسه ما هست. آقای آریان عزیز یک بار دیگه با شما همراه هستیم. درباره احتمالات آینده گفتیم و گمان زنی کردیم، کمی برگردیم به وضعیت فعلی که اوکراین درگیرش هست به خاطر تهاجم ارتش روسیه. الان این وضعیت رو چطور میبینید؟ امکان برون رفت از شرایط وخیم نظامی و انسانی فعلی در اوکراین وجود داره به نظر شما در کوتاه مدت؟
فکر نمی کنم برای اوکراینیا خیر. ببینید، روسیه با اون شمار نیرویی رو که در واقع وارد میدان کرده، با توجه به محاسبات اشتباهی که در تحریزی داشتن، از جمله که فکر نمی کردن که مقاومت اصلا ارتش مقاومت بکنه، مردم مقاومت بکنند، و اون اطلاعات و پژوهش‌هایی رو که FSB یا در واقع اون رئیس سرویس یعنی سرویس امنیت فدرال روسیه که همون کاگبه سابق داشته باشه، به اینا داده بودن، گفته بودن اصلا همچین خبری نیست. میدونید تمام مردم اصلا از رهبرانشون ناراضین. این اشتباه به اضافه اون چرا که در غرب اتفاق افتاد، این اتحاد رویه، این هماهنگی، همصدایی بین اتحادیه اروپا، بین ناتو، آمریکا و دیگر کشورها، اینا واقعا کار رو خراب کرد برای پوتین، شوکه کرد اینا. حالا از نظر کارایی اینها در ابتدا نیروهای روسی یه قدری مدارا کردن به باور من، ولی بعد که کار به جاهای باریک کشید و پیشرفت اونچنانی نداشتن و نتونستند حتی به قول خودشون با این همه نیرویی که گذاشته بودند کیف رو محاصره بکنند، حالا رفتن همون شیوه هایی رو به کار میبرند که شیوه های وحشتناکی است که در جنگ دوم چچن اینا به کار بردن. همون موقع این آقای پوتین نخست وزیر بود وقتی که شروع شد 1999-2000، بعد شد رئیس جمهور موقت چون یلسین استعفا داده بود. اینها با بمباران کردن و کوبیدن گروزنی پایتخت چچن این رو با خاک یکسان کردن. سازمان ملل در چند تا از مصاحبه ها من گفتم، سازمان ملل اون موقع گفته بود که این یکی از مخروبه ترین شهرهای روی زمین هست، چیزی براش نذاشتن. 15 سال بعدش اومدن همین کار رو در سوریه پیاده کردن، منتها در سوریه پیاده نظامش که میدونیم خوب جمهوری اسلامی بوده و سپاه و زینبیون و فاطمیون و حزب الله، ولی اونجا هم همین کار رو کردن با از دست دادن نیروی به حساب خیلی کم، داشتن نیروی زمینی منتها نیروهای ویژه که خیلی کم بودن یکاناشون و تلفات ضایعات انسانی هم به اون معنی نداشتن. اون کاری رو به حلب آوردن که ما خوب تو تلویزیون ها همه جام دیدیم، حدود 23,000 نفر 24,000 نفر مردم به واسطه همین بمباران ها کشته شدن. اینو پژوهشکده ووز که تو لندن هست اینو تعیین کرده. حالا دارن همین کار رو پیاده میکنن اینها در اوکراین. واقعا منتهای خشونت این بلایی که الان دارن سر خاکیف دارن در میارن و بدتر از اون در ماریوپول دارن این کار رو میکنن. یعنی
در کشور، حالا این رو نکته هم بگیم، در دو تا از شهرهایی که روس زبان هستند و تعداد بسیار زیادی از روس زبان ها در اونجا زندگی میکنند، یعنی بخش هایی هست که تازه فکر میکردند که با توجه به گزارش هایی که در مده با فرش قرمز و گل در دست مردم به استقبالشون میرن.
آره همچین فکر میکردند، ولی اینا میدونی الان دارن بدون تبعیض با استفاده از آتش توپخانه، با راکت پراکنی، با خمپاره، با موشک، اینا دارن اینا رو میکوبن. یه نکته مهم همینجا بگم اینی که بمباران بیشتر سلاحی که اینا به کار میبرن برخلاف اون چه که مثلا در آمریکا یک کشور دیگه هست، اینا سلاحهای هوشمند نیست، اینا سلاحهای معمولیه. اگه بمب میندازن و احتمال میدن که بسیاری مواقع اینا بمبایی است که با سقوط آزاد میندازن،
کمتر هدفمند هست و تلفات انسانیش طبیعتا میتونه بیشتر باشه دیگه. آقای آریان
و اینا بنابراین این کاری رو که الان پیش گرفتن به خاطر اینکه فقط اون برخی از هدفاشون رو روشن بکنن. خلاصه اینه که اوکراین رو از دسترسی به دریای آزوف و در نهایت به دریای سیاه محروم بکنن، شهر رو به طور کامل بگیرن و بس بکنن به لوهانسک و دونسک و از اونجا یک خط مواصلاتی باز بکنن به طرف روستوف که روی رودخانه دون هست و بعد این رو امتداد بدن به طرف شرق تا به طرف خارکیف که هنوز نگرفتن، دارن این رو میکوبن. بنابراین خلاصهش میشه شمال و شرق و جنوب و بخشی از شمال هم که بلاروس هست اینو کاملا محصورش میکنن و بخشی از اون سرزمین ها رو تحت اختیار خودشون میگیرن میدن. اگر بخوان به هدف بعدیشون برسن که هدف در واقع اولیهشون بوده و هنوز نرسیدن، اینی که بتونن کیف رو محاصره بکنن. غرب اوکراین خلاصه میکنم که
بله آقای آریان، باز میگردیم. ممنونم از شما. باز میگردیم صحبت میکنیم. اجازه بدید که آقای آقایی رو هم داشته باشیم. آقای عزیز، میخواستم از شما بپرسم که با توجه به این شرایط، شما در حال حاضر فهم کنید چه راهکاری میتونه وجود داشته باشه برای برون رفت؟ آیا اساساً راهکاری میتونه وجود داشته باشه غیر از این که حالا فکر بکنیم به طرز معجزه آسایی بخواد پوتین نظرش رو عوض بکنه و از اوکراین بکشه بیرون، که خب خیلی خیال خامی خواهد بود؟ چه راهکاری شما میتونید در ذهن داشته باشید؟
جناب بغرات گرامی، من اجازه میخوام که خیلی کوتاه یه مسئله رو در مورد تهدید اتمی روسیه بگم و بعد
بله خواهش میکنم بفرمایید
شما پاسخ بدید. ببینید، یک نوعی ما برداشت میکنیم بعضن که این تهدید اتمی، شما فکر کنید که اگر برفرض روسیه اقدام اتمی هم انجام بده، که هرچند ما در واقع بعید میدونیم، ببینید تفاوت خاصی نداره با استفاده از سلاح‌های متعارف. شما ببینید آمریکا بعد از اینکه در ایووجیما و اوکیناوا اون تحولات رخ داد در خلال جنگ جهانی دوم، آمریکا تصمیم گرفت از 10 مارس 1945 شهرهای ژاپن را با خاک یکسان کرد و در جریان بمباران توکیو ما میدونیم تعداد بیشتری انسان غیر نظامی کشته شد در مقایسه با حمله اتمی که به ناکازاکی و هیروشیما شد. یعنی من نکتم اینجا هستش که ما تصور نکنیم که حمله اتمی به لحاظ کشتار انسانهای بیگناه لزوما افراد بیشتری کشته میشن تا در مقایسه با سلاحهای متعارف. نکته دیگه این هستش که در بحران موشکی کوبا در سال 1962 مگه چه اتفاقی افتاد؟ دولت کندی به خاطر اینکه موشک‌های شوروی در کوبا مستقر شده بودن احساس خطر جدی کرد و حاضر بود به خاطر این مسئله دست به ماشه بمب اتم ببره. حالا روسیه هم با منطقی مشابه داره استدلال میکنه که خود آمریکا به تنهایی 100 بمب اتمی B-61 در 6 پایگاه ناتو در قلب اروپا داره. در خود ترکیه 52 تا بمب اتمی تاکتیکی آمریکا در پایگاه انجلیک مستقر هست. بنابراین این مسائل هستش که باعث میشه که از روسیه هم بعید نباشه دست به این تهدید اتمی بزنه. حالا این مسئله به کنار، در مورد
برون رفت اگر بخوایم
برون رفت، من فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت و میان رفت میان در واقع میان مدت یک راه برون رفتی باشه. ببینید اینو من گفتم، روس حداقل رفتار سیاست خارجی و نظامی روسیه به من اینو میگه که روس‌ها جنگ نمی‌کنن که صرفاً فقط جنگ کرده باشن که حالا به یه پیروزی نظامی برسن، بلکه جنگ می‌کنن یا وارد جنگی میشن که به اهداف سیاسی هم برسن. مثال میزنم برای شما، در سوریه روسیه وارد جنگ شد برای اینکه به بقای اسد به عنوان یک هدف سیاسی کمک بکنه. یعنی به خاطر بقای اسد به عنوان یک هدف سیاسی روسیه با کمک جمهوری اسلامی سوریه را تبدیل به زمین سوخته کرد. در اوکراین هم به نظر من اگر روس‌ها به هدف سیاسی اصلی خودشون، یعنی ساقط کردن دولت زلنسکی که خواهان پیوستن به ناتو، نرسن، من بعید نمیدونم که روسی پوتین همون مدل روس سوریه رو که تبدیل کرد سوریه رو به زمین سوخته، همین رو در مورد اوکراین اجرا نکنن. احتمالش خیلی زیاد هست. اتفاقاتی که در ماریوپول داره رخ میده، این فجایعی که ما داریم میبینیم، به ما این نشانه هایی رو میده که روسا از اون تاکتیک حملات سهمگین و مرگبار در واقع هوایی خودشون که عملا فلت میکنن، یعنی ساختمون ها رو، بیمارستان ها رو هدف قرار میدن، غیر نظامیان رو هدف قرار میدن، استفاده میکنه. شوخی نداره به نظر من روسیه تو این جنگ، و تجربه گروزنی و تجربه حلب به ما نشون داد که روز با چه در واقع بازیگری ما طرف هستیم. به نظر من خطر این هستش که در واقع اوکراین در واقع وارد یک دوران پر از فاجعه خواهد شد. یعنی من این رو بدون اقراق دارم عرض میکنم.
ممنونم از شما آقای عزیز. باز میگردیم در انتها، دوستم نظر هر دوی شما رو کوتاه بشنویم در مورد سناریوی پایان جنگ، این که چطور این جنگ امکان داره که به پایان برسه. بشنویم از آقای نادر از مشهد.
درصدش خیلی پایینه که همچین جنگی صورت بگیره، مگر یعنی که پوتین ببینه داره نابود میشه یه جنگی رو درست بکنه، وگرنه در شرط این چنینی من فکر نمی کنم همچین جنگی صورت بگیره. و اگرم به بالاترین حد به اصطلاح درجه حساسیت رسونده این به اصطلاح جنگ رو، صرفا به خاطر باز گرفتن و رسیدن به نتایج خودش از سوی غرب و امریکاست.
ممنونم از شما آقای نادر عزیز. از آقای احمد بشنویم.
من نمیدونم چرا شما واژه جنگ جهانی رو به کار میبرید. طرز محال که ناتو بخواد درگیر بشه با روسیه، این اسمش جنگ جهانی نمیشه، چون کسی نیست از روسیه حمایت کنه. چه کشوری میخواد از روسیه حمایت کنه که جنگ جهانی رخ بده؟ جنگ جهانی که چندین کشور رو هم درگیر بشن قطعا رخ نخواهد داد. گزینه دیگه هم اینه که روسیه برگرده به لاک خودش بعد از اینکه تلفات زیادی رو توی اوکراین متحمل بشه.
و درباره سناریوی پایان جنگ بشنویم از یکی دیگر از شنوندهامون.
من فکر میکنم که روسیه در باتلاق اوکراین گیر میکنه و مجبور میشه که با خفت و خاری اونجا رو ترک کنه، چون تقریبا تمام دنیا پشت سر اوکراین هستن و در روزهای آینده اوکراین خودش رو مجهزتر خواهد کرد و با نیروی خیلی بیشتری در مقابل روسیه خواهد ایستاد و نهایتاً روسیه شکست خواهد خورد. و بعد از اینکه روسیه شکست خورد و از اوکراین اخراج شد، این احتمال وجود داره که مردم روسیه بلند شدن و ولادیمیر پوتین رو از اریکه قدرت به زیر بکشن.
و آخرین نظری که در این برنامه وقت میکنیم بشنویم باز هم در مورد سناریوی پایان جنگ هست.
به نظر من ادامه جنگ روسیه به این صورت پیش میره که به خاطر تحریم‌های خیلی گسترده‌ای که آمریکا و اروپا علیه روسیه اعمال کردند، به مرور زمان باعث افزایش بحران‌های اقتصادی برای اقتصاد نچندان قوی روسیه میشه و مشکلات اقتصادی و تورم این کشور از این چیزی که هست بیشتر بالا میبره و به مرور زمان نارضایتی مردم خود روسیه باعث خاتمه جنگ میشه، همون جوری که سال 1918 در اثر دخالت روسیه در جنگ جهانی اول نیکولای تزار روسیه به خاطر دخالتی که تو جنگ کرده بود و بحران‌های اقتصادی که داخل خود کشور خودش ایجاد شده بود باعث شد که امپراتوری تزارهای روسیه از بین بره.
ممنونم از شما آقای آریان. یک دقیقه وقت داریم، سناریوی پایانی چه خواهد بود؟
سناریوی پایانی والا یه دونش به باور من میتونی یه جنگ نسبتاً کوتاه باشه، یعنی که این اراضی رو که روسیه تصرف کرده اگه پشت این، یعنی اون چه که در جنوب و شرق و شمال تصرف کرده، بتونه کیف رو محاصره بکنه، دولت زلنسکی رو از کار بندازه، بعد اعلام پیروزی بکنه و بعد به غرب بندازه و به هر حال بره بیرون. این یکی از سناریوهاست، ممکنه همچین چیزی باشه. یه سناریوی دیگه میتونه جنگ خیلی طولانی باشه، یعنی روسیه به برخی از هدفهای نظامی خودش برسه ولی جنگ‌های چریکی و کمک‌های تسلیحاتی غرب از طرف غرب اوکراین ادامه پیدا بکنه و در واقع به مرور زمان تبدیل بکنن اوکراین رو به افغانستان شوروی.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای عزیز. از شما هم همین سوال رو دارم.
خب خیلی زمان کوتاهی هستش. یک احتمال این هستش که، یعنی یک سناریو، مقاومت مردم و نیروی ارتش اوکراین مانع از پیشروی نظامی نیروی روسیه میشه، پوتین نمیتونه موجبات سرگونی حکومت زلنسکی رو فراهم بکنه و یک دولت دستشان در واقع روی کار بیاره، ولی تلفات انسانی بسیار سنگینی رو برای هم روسیه و هم مردم اوکراین خواهد داشت. دوم اینکه پوتین تا یه حدی به لحاظ نظامی پیش میره مشخصا در شرق اوکراین و بعد در واقع اعلام آتش بس موقت میکنن که حالا بتونن مذاکره بکنن. این یک سناریو هست. سناریو سوم این هستش که نه، روسیه میتونه در واقع کیو رو فتح بکنه یا حداقل محاصره بکنه، دولت زلنسکی ساقط میشه و عملا روسیه میتونه یک پرده آهنین جدید تو اروپا ایجاد بکنه. و سناریوی چهارم هم این که پوتین در واقع در یک تنگنایی قرار میگیره و اینجا ممکنه جنگ رو بکشونه به فراتر از اوکراین، به بالکان و بالتیک، و یا اینکه اوکراین رو تبدیل به یک زمین سوخته بکنه مشابه سوریه. در تحلیل نهایی من فکر می‌کنم چالش بزرگ روی غرب این هستش که چطوری میتونه جلوی پوتین بیسته بدون اینکه پوتین رو در واقع تحریک بکنه که بخواد آتش جنگ رو گسترده‌تر بکنه. و اینکه من فکر می‌کنم اوکراین متاسفانه در این بازی بزرگ به نظر من نابود میشه، یعنی حداقل 50-60 سال به عقب خواهد رفت و به نظر من این واقعیت تلخ روابط بین‌الملل در این دوره هستش که ما به سر میبریم.
ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقایان حسین آریان و حسین آقایی که در حدود یک ساعت گذشته همراه ما بودند. از شما تشکر میکنم شنونده خوبی که حدود 55 دقیقه گذشته رو همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. در اتاق فرمان همکاران من منیژه و پریا بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بقراطی هستم. از شما دعوت میکنم که اگر میخواید بیشتر بدونید درباره اوکراین، برید به radiofarda.com. اونجا خبرخان و بلاگ زنده داریم که در 24 ساعت شبانه روز به روز رسانی میشه و همینطور میتونید مقاله های تحلیلی مختلف رو هم اونجا مطالعه بکنید. عصر و شب بسیار خوشی برای شما آرزو دارم.